شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به و ذکرا للمؤمنین. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. و کم من قریت اهلکناها فجاءها بأسنا بیاتن آهم قائلون. فما کان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا کنا ظالمین. فرمود که پیامبر جایگاه این کتاب که بر جان مبارکت نازل شده است دو وجه دارد. یکی وجه انذار تا جایگاه انحرافهای بشر مشخص بشه، و یکی جایگاه ذکر تا انس بشر با جان ملکوتیش تحقق فعلی پیدا کنه. می‌فرماد این پیامبر این کتاب انزل الیک به سوی تو نازل شده است و بزرگترین حقیقت هستی است. معلومه که کار بزرگی است، اما این دو وجه از کتاب مأموریت توست. یکی از خصوصیات دین باید این باشه که انحراف رو مشخص کنه. بشر به طور غریزی این جوریست که هر عملی رو از اون جهت که از خودش صادر میشه دوست داره، چون خودش رو دوست داره، و ناخودآگاه اون عمل رو خوب میدونه، الا این که از جایگاهی مشخص بشه که این عمل خوبه یا بده. گرفتاری مردم امروز دنیا ناخواسته شاید باورشون نیمد، از اینجا شروع شد که فکر کردن اگه وحی خدا رو از صحنه زندگیشون به حاشیه ببرن، فقط در همون حد که بندگی خدا رو نکردند، متوجه نبودند که نظام ارزشی بشر به هم میریزه. قبح زشتی ها دیگه معلوم نیست. این که اول میفرماد لتون زرب بهی، این حیات بشر به اینه. ممکنه شما تو خانوادتون ببینین مثلا بچه دون یه کار غلطی میکنه، خطر اینه که معلوم نباشه این کار غلطه. یه وقت کار غلط میکنه و ادامه میده، ولی معلومه این کار غلطه، این کار خلافه. این خیلی فرق میکنه با خانواده‌ای که همین کار توش انجام میشه ولی بد بودنش معلوم نیست. این شیفتگی که انسان اگه یه کاری مطابق نفس امارش انجام داد و خوب دونست، اینا به هلاکت میرسونه. ولی این که یه کار بد انجام بده ولی به فهم بده، این عمومی نمیشه. دیدین همین اخیرا این چند تا سارق رو که در انگار کرج سرقت کرده بودن، طرف میگفت حقمه است. این حقمه است یه کلمه نیست، این زحمت انبیاست که طرف بدی کرده است. ولی وقتی میفهمد بدیش بده، این جامعه رو هلاک نمیکنه. بر همین میگن حساس باشید، شما ممکنه زورتون به بچه‌تون نرسه، ولی زورتون به این میرسه که بگو نه این کار بده بابا، این کار خلاف است، دین خدا این کار خلاف میدونه، بکشی خودت این کار حرام است، انجام بدید و شما هم نتونین جلوش را بگیرید، خب دیگه تکلیف ندارین. ولی خدایی نکرده اگه سکوت کردین در مقابل بد بودن این عمل، اینجا شما در واقع قرآن زیر پا گذاشتید. نک حضرت حتی می فرماند به شیعیان که محب امام حسن اگه یه کاری خلاف کردن، اون کار خلافشون را بگو بددون بیاد از اون کار خلاف، هرچند که ممکنه صلاح نیست، حالا این بچه مسلمونه شیعه از اشتباه کرده است، ازش که نباید جدا شد، اما کارش هم باید بدونه بده است. نظام بشری اینجوری میمونه. هنوزم اگه این بشر مونده است، نابود نشده است، تقریبا در همه دنیا آثار تلاش انبیا رو شما میبینید. یعنی این که بشر هنوز زنده است و داره جهت به اساس سلامت خودش رو ادامه میده، از اون جهت هست که ملاک ارزشی که انبیا تعیین کردند و بهش مقید است، همونقدر که مقید است. پس اینو من تأکیدم از این جهت بود که یادتون نره این لتون زربهی رسالت اساسی پیامبر خداست. و بعد می فرماد که و ذکر للمؤمنین، و این قرآن عهد انسان را با خدا زنده نگه می داره. ذکر می دونین که یعنی اون عهد، اصلا ذکر یعنی یاداوری، یاداوری یعنی ما می شناسیم. این که به پیغمبرش می فرماد فذکر انما انت مذکر، یعنی انسان ها تمام این نوری که در قرآن هست و میشناسن، فطرت الهیه دارن، فطرت حقیقت جامع شریعت هست. خب حالا این قرآن یه کار خیلی خوبی میکنه برای چی؟ کسی که حجاب گرفتارش نکرده، کسی که انانیتش و نفس امارش برش حاکم نیست، این انسان مؤمن است. یعنی چه؟ یعنی اون عهد الهیش رو قبول داره، این ایمان اولیه است، همون که در اول سوره بقره داریم که این قرآن کی را هدایت میکنه؟ کسی که این مقدر متقین باشن. این متقین کدوم متقیه؟ متقی اولیه است، یعنی آلوده نیست به حجابهایی که بین اون و خدا ایجاد میشه. خب میفرماد این قرآن عهد بین انسان را با خدا زنده نگه می‌داره. خب این یه مژده‌ی بزرگ است به بشر که بشر واقعا زنده است به همین چیز. این که می‌بینین آدم باید عهد خودش را با خدا از طریق قرآن زنده نگه داره، چون زندگی یعنی همین. شما از این دنیا که رفتید، تنها چیزی که براتون می‌مونه همین رجوع الالله دونه. یعنی اگه این رجوع الالله در دنیا به خوبی انجام شد، خب اونجا این ذکر یعنی رجوع الالله شکوفا میشه، زندگی برای آدم شروع میشه. به همین جهت میبینین بزرگان ما رابطشون با قرآن رابطه یه صرفاً علمی نیست، این فقط برای مقدمه است. شما در مقدمه باید که بشناسید ادبیات قرآن را، ادبیات قرآن با ترجمه هم نمیشه والا، بالاخره سخت نیست. گفتم خدا برای خدا خوب بخواد که قرآنش فارسی نوشته است، لاغ نهج البلاغه عربیه، اصلا قرآن کجاش عربیه؟ این که همش فارسی، یعنی اصلا فارسی خدا رو شکر یک زبانی است که پر از این معانی قرآنی است. یعنی به نظر من با کمترین فرصت آدم یه همت کوچیک بکنه قرآن میفهمه. بله مقدمش اینست که آدم یه تفسیر نگاه کنه، روح آیات هم دستش بیاد و بعد یه کار کنه این قرآن ذکرش بشه. یعنی دائم به اعتبار متذکر شدن و زنده نگه داشتن عهد الهی به قرآن رجوع کنه. برای مقدمه کار رجوع علمیه، باید بدونی قرآن چی میگه، محتواش رو بدانی. اما تا آخر که بنا نیست که اینجوری با آیات ما روبرو بشیم، باید با آیات روبرو بشیم، برای خودمون تکلیف کنیم که آقا من روز اینقدر آیه میخونم به عنوان ذکر، یعنی عهد خودم رو با خدا زنده نگه میدارم، تمام زندگی رو تو همین عهد میبرم. عرض کردم خدمتون که عروس امام میفرمان که امام روزی 8 بار در 24 ساعت به قرآن رجوع میکردن. این خیلی کار درستیه. یعنی ببینین شما در هر تصمیمی اگه نور الهی بخورد به اون تصمیم، یه جنس دیگه است. حتی شما ممکنه با یکی قهرید، اما یه مرتبه اگه یاد عهد الهی بیفتید به نور قرآن، میبینید باید تکلیف این قهر رو روشن کنه، میرین عذرخواهی میکنید. در صورتی که 100 دلیل عقلی هم دارین برای این قهر دونا، هیچ کدوم این دلایل هم غلط نیست، ولی حتی یه چیزی بالاتر از عقلم تو دنیا هست، این عقل محاسبه گر روزمره کجا و اون نور قرآن کجا. آزمودم عقل دوراندیش را، منظورش همه عقلای محاسبه گره. گاهی آدم میبینه که اینجا باید مافوق این محاسبات تصمیم بگیره. خب این اسلام و انقلاب و شهدا و اینا با چه حسابی عالم را نورانی کردن؟ با اینکه قلبشون را در عهد الهی حفظ کردن، دیدن این سفره پهنه که رجوع الالله داشته باشن، رفتند و رسیدن به اونجایی که ما حسرتش نمیخوریم. نمیخوام وقت دون زیاد رو این تکه بگذرم، اما خودتون یادتون باشه این قرآن ذکر است للمؤمنین، یعنی یه چیزی به ما میده که دائم ما خودمون رو در نور ارتباط با حق نگه داریم. تأکیدم اینه که نگذارید این نوع ارتباط با قرآن از دست بره. کلاس و درس و دانشگاه این ارتباط رو ایجاد نمیکنه. میتونه مقدمه باشه که ما وقتی با قرآن روبرو میشیم متذکر بشیم، یعنی مطلع بشیم از تذکرش، ولی باید روی کردمون روی کرده ذکری باشه. چند تا جا در قرآن قرآن به عنوان ذکر للعالمین مطرح میکنه. بعد میفرماد که خب آدم ها حالا که این شد قضیه قرآن که انذار است تا بشر زشتی ها رو گم نکنه و ذکر است تا بشر راه رو گم نکنه، خب حالا چی؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. از طرف پروردگارتون اومده است. بحث شده است، نه را دارم رو تأکیداش یه مقداری دوستان را متذکر میکنم. من ربکم دیگه از این بالاتر میشه که از مقام ربوبیت ما که میخواد ما را شکوفا کنه، آقا یه دستورالعملی اومده که چیزی نمیمونه جز تمام وجود را آدم در اختیارش بذاره. اتبعوا ما انزل الیکم. میگه ای بشریت، این قرآن را که اینجوری بر قلب محمدی صلوات الله علیه و آله نازل کردیم، حالا این قرآن خطابش به شما چیه؟ که از طرف پروردگار دنیا دستورالعملای اومده است، اتبعو. مگر حواستون باشه گرفتار اولیاء دروغ میشین من دون حیال اینجا، ولا تتبعو من دون اولیاء. مواظب باشین که غیر خدا رو ولی نگیرید. من دوباره عذر میخوام، بحث اون هفته رو تکرار میکنم. یعنی پس اگه غیر خدا رو ولی باید نگیریم، یعنی پس کیا باید ولی بگیری؟ خدا را. درسته تو قسمت اول آیه بحث ولایت نیورد، اما از قسمت دوم دقت کنی فرمایش علامه طباطبایی را میفرمان از این که گفته است اینا را اولیا نگیریم، پس تبعیت از خدا به اعتبار چیه؟ ولایت الهیه را پذیرفتن. خیلی پیام عزیزیست، یعنی این تبعیت یه تبعیت عادی نیست، تبعیتیست برای رفتن در ذیل ولایت الهی. بعد میفرماد که البته کمن که حق مطلب را درک کنن، قلیلا ما تذکرو. اینا اینجا میگه، چند جا دیگه هم میگه تا ما برای اندازه خودمون به کثرت افراد نگاه نکنیم. قرآن باره ها این تذکر را به ما میده. شما ببینید هر کس که گرفتار بیدینی شد یا اون روح ارتباط با قرآن رو از دست داد، یکی عللش نیست که به جمعیت کثیر افراد نگاه کرد بعد خودش رو با اونا اندازه گرفت بعد گفت نه ما که خوبی. این ملاک نیست. برای همین میگه نه، کمن تو برو دنبال اون کمای ناب. مثال ساده است، شما الان زیر این آسمان نباید تو این کشور چند درصدن که با اون دقتی که علامه طباطبایی به قرآن رجوع کرده رجوع میکنن؟ خیلی کم. ولی این برای ما دلیل میشه که ما به این دقت به قرآن رجوع نکنیم؟ والا نه، ولی انگار میکنیم، یعنی انگار پذیرفتیم. چیزی نیست. خب چیزی نیست پس آقا این قرآن ما چطوری بفهمیم؟ نه حاضرن خداشون باید عمقی بیان وسط، نه حاضرن این اندیشمند بزرگ را که هدیه الهی است درست ترک کنن. ما گلمندیم، ما خیلی ها گلمندیم. گم آقا یا خودتون یه چیزی دست بشر بدید، یا هم که خب چرا سکوت میکنین در مقابل بزرگی یه همچی کاری؟ یه شخصی مثل علامه مطهری بیاد بگه آقا از صدر اسلام تا حالا همچی تفسیری نیومده. آخه اینه که یه آدم عادی نمیگه که. گاهی من خود تفسیر ایشون میبینم انصافا نورانیست. وقت یه همچی آدمی با این دقت نوری که به قرآن داره بعد میگه در طول تاریخ همچی چیزی نیومده و تا 100 سال دیگه هم کسی نمیفهمه. من میخوام یه نتیجه دیگه بگیرم از اینا. پس معلومه است که روح بشر یه مشکل داره. اون مشکل چیه؟ آخری آیه قلیلا ما تذکر داره. میخوام به من شما یه چیزی بگید آقا یه مشکل داریم. مشکله که نباید به عنوان یه حقیقت گرفت. مشکل نیست که بشر متوجه نیست باید ولایت الهیه رو بپذیره. خب حالا اگه ما یه همچی مشکلی داریم به جهت کمی انسانهای بیدار ما هم جزء اون کثرت خوابها قرار بگیریم، چرا همچی بکنیم؟ یه نتیجه دیگه هم که خدا رحمت کند علامه را، اصلا اول این سوره که بنده مختصرش آوردم، می فرمان این سوره می خواه بگه که بشریت کمن اونایی که به عهد الهیشون می رسیم. آیه 173 بحث عهد فطری را می کند الستو به رب بکن. میگه این سوره می خواه بگه بشریت کمن انسانهایی که به عهد الهی پای دارن. و این سوره قصه عهد شکنا رو بیشتر داره میگه که چه نتیجه بگیره. که نتیجه بگیره وقتی زمانه حقیقت را به حاشیه میبره تو از این زمانه تبعیت نکن. من مثال که میزنم مسئله بزرگتر از این. شما حالا مثالای ساده تر، شما گاهیدین تو محافل ما جرأت نمی کنیم از انقلاب اسلامی دفاع کنیم. خب میگم خیلی ها انگار اخماشون میره تو هم. خب حداقل اگرم جرأت نمی کنی بنابرای مصلحتی لاقل بپای یه مرتبه خودم تحت تأثیر قرار نگیری. قرار این است یه انقلابی که اومده است به قول میشل فوکو، حالا نه به قول ما باشی، اما میگه میخواد در دنیای ظلمانی، دقت کنین جمله شا، جامعه شناس فرانسوی، میگه انقلاب اسلامی قصه مردمی است که میخوان در دنیای ظلمانی مدرنیته به خدا برگردن. یه آدم اونجوری نه دین حسابی داره، اینا میفهمه به عنوان یه شعور تاریخی. اون وقت ما لااقل خودمون همینقدر انگار نمیخوایم بپذیریم، انگار جرأت نمی کنیم بپذیریم. این همین قلیلا ما تذکرون است. از این مثال زیاد داریم، یک کلید بگیرید برای خودتون تا هزاران قفلو بتونیم در حادثه ها که برامون پیش میاد باز کنیم. بنا نیست از کمی رهروان شما زندگی خودتون را زیر سوال ببرید، بناست نسبت به حق ارزیابی کنیم. عذر میخوام اینقدر تکرار میکنم چون بنده مشکل میبینم در جامعه، یعنی میبینم بهترین هدیه های الهی به جهت اینکه جمع کثیری بهش رجوع نمیکنن، برای اونایی که واقعا آمادگی دارن که رجوع کنندم به حاشیه رفته است. خب این نمیشه، این نمیشه. بس حالا انشاءالله خودتون متذکر شدید. بعد میفرماد مسئله ساده نیست. و کم من قریت اهلکناها فجاء بعثنا بیاتا آهم قائلون. میگه ما که ساده از این مسئله نمیگذریم، حق بیاد به صحنه، حق به زیبایی قرآن، به اون عظمت قرآن بیاد در صحنه و یه عده‌ای هم بی‌محلی کنن، یه عده کثیری، و ما هم بی‌تفاوت باشیم. میگه نه، بسیار ما هلاک کردیم در این رابطه. و کم من قریت اهلکناها، طوری هم هلاک کردیم که اصلا باورشون نمیده است. تو بحث شده تکرار نمی‌کنم، سیاق دستتون باشه. میگه وقتی که این بلای ما، بعث ما، عذاب ما بیاد، اینام اون وقت اعتراف میکنن که عجب، حضرت امام راست میگفتند. حالا باید بگو راست میگفتن؟ اون وقتی که اینقدر میتونستی بگو راست میگفتن، تحت تاثیر جب نگفتی. میگو بابا مگه رهبر اینقدر اصرار ندارن؟ آقا میفرمان سم مهلک هست اختلاف. من به دوستان یه توصیه دارم، آقا این صحبته رهبری راجع به اصرار بر این که حیات توحیدی و نورانی جامعه اینه که ما اختلاف نگذاریم ایجاد بشه، دامن نزنیم به اختلاف. جالب است طرف یه جمله میگه، سه جور میشه تفسیر کرد. یه جورش اگه تفسیر کنی از جنس همین اتحاد مسلمین است، مثلا یه مسئولی، یه عالمی، یه استادی. دو جور دیگه میشه تفسیر کرد که شقه بین جامعه است، تلاشمون است که اون قسمتی که موجب وحدت میشه این حرفش رو تفسیر نکنه. خب مریضی؟ مثال الان بزنم، مثلا طرف میگه که آقا این نهضت بیداری منطقه یک نهضت انسانی است و خطاب به بعد انسانی اینهاست که باعث میشه که وال استریت هم آشنا باشد با این حرف. خب بعد یه جا دیگه میگه چی؟ میگه آقا اسلام و انقلاب این تذکر انسانی را دادن. شما از این چی میفهمیم؟ میفهمیم که اسلام انسانیت ها را خطاب قرار میده تا اسلامیت را حاکم کنه. خب یکی میگه این میگه نهضت انسانی است، رهبری گفتن اسلامی، پس این ضد رهبر است. خب تو اینجا داری ظلم میکنی به جامعه ما. چندقدر جمله از امام دارین که آقا اسلام انسانی است، این نهضت انسانی است. اینجوری که نمیشه. این در واقع دیر، وقتی یه مرتبه متوجه میخواد بشه دیگه دیر شده. خب اینا ضررش اینست که نور اسلام از جامعه ما میبره. خب این دین، حضرت امام یکی از کارهایی که واقعا به قول اون دانشمند گفته بود سابقه ندارد در 200 ساله اخیر که سال انقلاب هاست، یک انقلاب بعد از شور انقلابی به این زیبایی به ساحل نجات آرامش برسد. حرفا دقت کنی. خب حالا امام را یادتون بیاد دائم رو این واژه آقا اتحاد، اتحاد و کلمه اعلای مسلمین، توحید و کلمه اعلای الهی، اینقدر هی رو این تاکید کردن تا موند انقلاب. دشمن ما نقشش این بود که بعد از این که نتونست جلو انقلاب بگیره با اختلافای وحشتناک پروژش عملی کنه. یادتونه اول انقلاب رجبی ها اینا از اون ور، بنی صد از اون ور، بازرگان اینا از این ور، واقعا چیز وحشتناکی بود. تمام استعدادهای نابود شدن انقلاب در پنهان مدرنیتهی که نفوذ داشت توی روشنفکرای ما بود. بالاخره شما از آقای این ستا فکر که عرض کردم، نه همهشون تحت تاثیر غرب هست، فکر غربیست. غرب از طریق این افکار روبروی ولایت فقیه قرار داد اینا را صریحا. این ستا هیچ کدومشون ولایت فقیه قبول نداشتن. مثلا رجبی اینا به امام نامه نوشتن پدر بزرگوار، پدر باش اما ولی فقیه نباش. بازرگانم که به استراحه میگفت اینا نیست. بنی صدر هم میگفت چون تو قانون اساسی هست من قبول دارم، مثل امثال آقای خاتمی. ولی بچهای ما که اینجوری قبول نداشتن، گفتن این یک حرف خداییه. اینه که امام با این نگاه تونستن، با این تأکید تونستن این حادثه بزرگ تاریخی را، یعنی انقلاب اسلامی را، با تأکید روی وحدت نگه دارن. این مثاله. شما الان از این به بعد میبینین که بالاخره ما مسئله داریم نسبت به انتخابات. اگر که هی تأکید کنید آقا این بچه مصد در ذیل انقلاب و اسلام و امام رهبری باید وحدت رو حفظ کنید، یعنی طرف ها بگین دوستانه آقا این حرف بوی وحدت نمیده، بوی شقدا کردن جامعه مسلمی میده. میفرماد که بعد که ضربه را خوردیم، بعد میگم که آره عجب کاری کردیم که دیگه فایده نداره. میفرماد وقتی که عذاب من اومده، اینا میگن که چی؟ انا کنا ظالمی، ما ظالم بودیم. خب معلومه که بعد میگن، ولی بنا نیست بعد بگن، بناست که شرایطی فراهم بشه که کار به اینجا نرسه. حالا این کلیه، حالا من مثاله که زدم و شما در حد مثال بگین، سیاق آیات رو به پایین از دست ندید. بعد ادامه دوتا آیه قبلی را تو آیه سوم، یعنی آیه شش میگه، میگه آقا ما به هیچ وجه نسبت به این بنک بلند دینی که به بشریت رسوندیم بی تفاوت نیستیم. ما اومدیم میگیم حق اینه، باطل اینه، هدایت اینه، ضلالت اینه. بعد از مردم میخوایم آیه اینه، فلنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین. حتما سوال میکنیم، بازخواست میکنیم از اونهایی که پیامبر براشون اومده. یعنی چی؟ خود فرمایش علامه را نگاه کنید، میفرماند که نسبت به توحیدی که از طریق دین برای بشریت آوردیم از بشر سوال میکنیم، بازخواست میکنیم، بی تفاوت نیستیم. این میدونیم که یه خطر بزرگی هست اگه آیه را غفلت ازش بکنیم، که میگه خیلی خوب، خوبه، اینم که تو میگوی خوبه، ولی چرا اصرار داری که این حاکم باشه؟ میگم برای اینکه بشر را طبق این ارزیابی میکنند روز قیامت. مشکل بشر دو تا چیزه، یه وقت دین را نفی میکنه، یه وقت نه ارزشهای دینی را نفی نمیکنه، بلکه براش جایگاه سرنوشت ساز قائل نیست. این دومیش باید بمانی، اینجور نیست. این آیه میگه نه، میگه اگر تو نسبت به توحیدی که ادیان آوردن حساس نباشی، فردا ازت سوال میکنیم، فلنسألن الذین ارسل الیهم، از اونهایی که ارسال شدست براشون، فرستاده شدست به سویشون این دین، سوال میکنیم که نسبت دا با این دین مشخص بکن، بگونم چقدر مسلمونی، چقدر مسلمونی، چقدر نور توحید رو پذیرفته از کثرت ها و منیت ها خارج شدی. ولنسألن المرسلین، از پیامبران سوال میشه. حالا تو این قسمتش از پیامبر سوال میشه، دو وجه بزرگان فرمودن، یکی این که آیا این امت مطابق تو عمل کردن، یعنی صورت تعین و ملموس دادن به قضیه، این کارا قشنگ است در تعلیم و تربیت. یکی هم این که نمیخواه بگه که حتی از پیامبرام سوال میشه، پیامبرام درست است که بهترین امتحان میدن، بهترین جواب به سوال در قیامت میدن، ولی از همون هم سوال میشه به این فضا، که بتونیم پس در جنبندی بگیم که خداوند میگه آقا این بنگ توحید که از طریق انبیا به بشریت رسید، بنگی نیست که خداوند بی تفاوت ازش بگذره، هم از پیامبرش سوال میکنه هم از بشریت سوال میکنه. بشر نسبت به دین باید جوابگو باشه، نسبت به بقیه چیزا که چیزی نیست. حضرت صادق علیه السلام فرمودن که اگر شما رفتین مهمانی یک انسان کریمی و بعد براتون یک غذای خیلی خوشمزه آورد، بعد که خواستید از خونه برید بیرون، ازتون سوال میکنید که خوردی نخوردی چیکار کردی، اصلا چشمش هم میبنده. بعد میفرماد که این که در آخر سوره الهاکم و تکاثر هست که ما حتما از شما سوال میکنیم، چیه منظور؟ راوی میگه خب یعنی از نعم الهی سوال میکنن. میفرماد خدای کریم از اون آدمه کمتر کریمه چه بیشتر کریمه؟ خب بیشتر کریم. میگه پس آیا میشه از این نعمت و نون و آب و سلامت یا اینا سوال کنه بخواد یقه ما رو بگیره؟ میگه نه. میگه پس یبن رسول الله از چی سوال میکنه؟ میگه از ولایت ما سوال میکنه، ان نعیم الف با همین علامه اینجا خیلی عالی میگه یه الف لام نعیم یعنی نعمت راست راسته، که حالا ما گوشت لوبیا بخوریم یا چلو کباب بخوریم که اینکه خیلی نعمت راست راسته، که گشنگی بخوریم از هر دوش بهتره، نور میشه. پس اینا نیست. میخوام عرض کنم که پس آیه میخوام بگه ما در نسبت شما با دین شما را تعریف میکنیم و فردام از اون سوال میشه. در ادامه میفرماد فلنقصن علیهم بعلم و ما کنا غائبین. قصه دو معنا میده، یکی همین قصه ای که خودمون میگم یعنی نقل کردن یه حادثه، یکی هم یعنی دنبال کردن. دیدین که مثلا تو قرآن سوره طه هست که خواهر حضرت موسی اون تابوت را چه کار کرد؟ دنبال کرد، با همین ماده قصه میاد. می فرماد که حتما ما این موضوع دیانت را و نسبت شما را به دینداری و عدم دینداری دنبال میکنیم و با علمم دنبال میکنیم، یعنی با یک حضور مطلقی که در همه صحنه ها داریم ما مسئله را دنبال میکنیم و بر همین اساس هم میاریم دون قیامت عزدون سوال میکنیم و ما در هیچ صحنه غایب نیستیم، یعنی ملاک ما همون دین است و اینا دنبال میکنیم. شما فکر نکنید مثلا ختم شد بگو نه الحمدلله من که خوبم و دیگه، میگه نه ما دنبال میکنیم، نسبت شما با دین و توحید همواره مد نظر ماست. حالا که اینجور شد پس در قیامت توحید شما رو دنبال میکنیم و اندازه شما را به اندازه‌ای که توحید هستین مشخص میکنیم و وزن شما بر اساس حقانی بودن زندگی و حرکات و سکنات و افکار شماست، پس بدونید والوزن یومئذ الحق. آیه 89 خیلی نکات خوبی را میخواد به ما متذکر بشه. میگه در چنین شرایطی که بنا شد ما دنبال کنیم دین را تا قیامت، در قیامت اندازه هر کس بر اساس اینه که چقدر حقه، چقدر حقه، در فکر چقدر حقه، در عمل چقدر حقه، در انواع فکرها چقدر حقه، در انواع عملها چقدر حقه. یعنی حق ملاکه، میگه فمن ثقلت موازینه، اگه کسی موازینش، موازنه هاش سنگین بود، چون قبلش گفت چی؟ حق وزنه، خودی حق وزنه. دقت کنین آیه خیلی فوق‌العاده است، خود حق وزنه. بعد میگه حالا هر کسی که موازینش سنگین بود، یعنی حق بود، فاولائک هم المفلحون، اون رستگار است. یعنی چی؟ یعنی از تنگناهای اون عالم آزاد است، به وسعت توحید حیات داره، در کنار حقیقت حق حضور داره. عکسش هم میخونیم، روش بحث میکنیم. و من خفت موازینه، اما اگه کسی در شرایطی که حق وزن است، حق سنگین است، این آدم موازینش خفت، خفیف، سبکه، یعنی حق نیست. فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، این از اوناست که خودشا باخته است، سرمایش سوزانده است. چرا؟ ادامه آیه، بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، به جهت اینکه یک عمر نسبت به آیات ما ظلم کرد، به انقلاب اسلامی که یه آیت الهی ظلم کرد. ظلم به آیه یعنی چه؟ به بچهش ظلم کرد. ظلم به بچه یعنی چه؟ به این گل ظلم کرد. یعنی چه؟ یعنی از آخر شروع کرد، ظلم به گل یعنی چه؟ این گل که جلوه نور الهی است، مستقل ببینی، بگو تو خودتی، ظلم به این. مثل اینه که جناب عالی یه نیت داری، مثلا یه پولی به یه فقیری دادی، نیت بینه برای خدا، بگن نه بابا تو رو درواسی داد، فردای قیامت یقشه میگیری یا نمیگو به من ظلم کردی، من برای خدا دادم. این دقت کنید، زنده با دقت های تفسیری میفرماد ظلم یعنی به آیات الهی ظلم کردن، یعنی نسبتش را با خدا نادیده بگیری. امام فرمودن که خدای مقلب القلوب این انقلاب به وجود آورد، یعنی انقلاب قصه قلب هایی است که دست کی بوده است؟ خدا. یعنی شما تو تظاهرات باید چی میدیدید؟ نور الهی که موتور این جسم ها بوده است. حالا ظلم چیه؟ بگون آقا از نظر اقتصادی مردم مشکل داشتن، اومدن انقلاب کردن، اینا همه روز قیامت یقینونه میگیرن. چرا؟ برای اینکه تو خودت سوزوندی. چطور شد که خودت سوزوندی؟ به آیات الهی ظلم کردی. نمیدونم صد تا روانشناس باید جمع شن ببینن نسبت ها چقدر عمیقه. میگه میدونی تو چطوری خودت را سوختی، سوزاندی، نابود کردی؟ عالم را آیات الهی ندیدی، آیات الهی را که جمال اسماء الهی است در عالم، منقطع و مستقل دیدی. به قول حضرت علامه فطرت، حالا من شک دارم این تاکید مال حضرت علامه است یا آیت الله جوادی حفظه الله، فرمان که فطرت یه آیت الهی است، دائم دارد به تو میگه آقا خدا در میدان است. فطرت الله التي فطر الناس، حضرت صادق فرمود فطرت یعنی توحید. خب حالا اگه فطرت رو کسی نادیده بگیره، خب به آیات الهی ظلم کرده است. رابطه را دقت کنید، میفرماد که اگر کسی به آیات الهی ظلم کرد، یعنی جمال حق را در حادثه ها ندید، این خودش را به خسران میکشونه، و اگه خودش را به خسران بکشونه، موازینش خفت، سبک است در اون عالم، شخصیتش، اعمالش خفیف است. اگر میخواد که اون عالم حق باشید، باید این عالم همه چیز رو حقانی ببینی، رابطه خیلی عالی میشه. اما رو این بحث که خب ما حالا میگویم هر چیزی به اندازه‌ای که حق است سنگین است، حضرت علامه اومدن اول اشاره کردن به همین آیه سوره زلزال، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. یخته به این دقت کنید، ایشون میفرمان قرآن داره میگه هر کس به سنگینی یک ذره عمل انجام بدید اون عمل را میبیند یره. یعنی پس اگر که یه عمل خیری به سنگینی یک ذره باشه، حالا چیشا میبینه؟ سنگینیشا میبینه. فمن یعمل مثقال، مثقال یعنی سنگینی، اصلا اصل لغت یعنی میگن مثقال یعنی چیزی که ثقیله، سنگینی داره. حالا ما برداشت اینه یخت ثقیلش داریم تو رابطه های خودمون. میگه اگر کسی یعمل عملی انجام بده که این عمل چقدر سنگین باشه، راسته یه ذره میبینه. یعنی پس عمل را به چه اعتبار روز قیامت میبینه؟ به اعتبار سنگینیش میبینه. حالا عمل را سنگینیش را میبینه یا عامل را؟ ایشون میگن حرف عامل را نزد، من جمله خود ایشون را میخونم. بفرمان سنگینی را به عمل نسبت داده، پس منظور سنگینی عمل است و نه صاحب عمل. بعد میفرمان برای نیک و بد اعمال وزن هست طبق این آیه. ببینید گفت که اگر که عملش سبک باشه، پس یعنی عمل سیئه وزن داره اما وزنش کمه. بعد میفرمان اگر عمل حسنه باشه وزن داره اما وزنش زیاده. میفرمان برای نیک و بد اعمال وزن هست، ولی اعمال حفظ شده وزن ندارد. این صفحه 8 جزوه را نگاه کنیم، اون پاراگراف سوم. می فرمان آیه مورد بحث اثبات می کند که برای نیک و بد اعمال وزنی هست. و بعد یه نکته ظریفی میگن، لیکن از آیه اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامه وزنا استفاده می شود که عمل حبس شده وزن ندارد. آیه را ترجمه میکنه، میفرماد اینایی که این کار را میکنن، مثلا با پیامبر برخورد تون میکنن، اینا الذین کفروا بآیات ربه، کسایی که به آیات پروردگار کافرند و لقائه و به لقاء پروردگارم کافرند. میگه اینا ممکنست عملای خوبی هم داشته باشن اما چی میشه؟ فحبطت اعمالهم، اعمالشون حبط میشه. حالا اگه حبط شد وزن عمل سبکه یا دیگه وزن نداره؟ دقت کنین، فلا نقیم لهم، برای اینا روز قیامت اصلا میزانی به پا نمیشه. یعنی پس سه جور عمل پیدا کردیم، عملی که در واقع روز قیامت اصلا کف دست آدم نیست. حج من کو؟ ما در قرآن داریم اگر کسی جلوی پیامبر صداشا بلند کرد همه اعمالش حبس میشه. یه وقت حج طرف با یک صدا کلوفتی جلو پیامبر خلاص شد، اینا میگن حبط عمل. یه وقت نه، عمل بدیست، این عمل بد اونجا هست وزنش کمست. یه وقت عمل خوبیست اونجا هست وزنش زیاده. ایشون میفرمان از این آیه استفاده میشود که اعمال عبد شده برایشان وزنی نیست و تنها اعمال کسانی در قیامت سنجیده میشود که اعمال عبد شده اعمالشان حبط نشده باشد. پس هر عملی که حبط نشده چه نیک و چه بد ثقلی و وزنی دارد و میزانی است که آن وزن را معلوم میکند. پس این مشخص شد که جمله شون، حالا من خلاصه شدارم اینجا، میفرمان البته حسنات موجب سنگینی میزان و سیئات موجب سبکی میزان هستند و دو سنگینی با هم سنجیده می شود. اینا رو دقت کنید، چون گفت خفت موازینه، پس دو سنگینی سنجیده، اما یکی سنگین حسابی است یکی سنگین حسابی نیست. حالا یه مثال ساده بزنید، یه وقت شما ببینید طرف آدم بدی نیست، اما اون وقار و سنگینی که امثال حضرت امام دارند و نداره. یعنی میایم با حضرت امام مقایسه میکنیم، اینا سبکه، یعنی یه چیزی هست اما نسبت به اون سنگینی که باید داشته باشه رو نداره. ایشون میفرمان که دو سنگینی با هم سنجیده میشود. حالا و اگر حسنات سنگین بود به بهش میرود، در حالی که عمل نیک موجب ثقل ایزان میشود. یعنی حالا اگه عمل یکی ممکنه بگه، اینم ایشون میفرمان اگه یکی بگه خب اگه کسی عملای خوبش بعدش مساوی بودن، جوابش چیه؟ اصلا این محاله، چون عمل بعد مگه وزنش اونقدر است که بشه با عمل خوب مساوی باشن؟ هزار تاش کمه، کم با زیاد مساوی نمیشن. پس این سوال غلطه. یکی بگید اگه کسی عمل خوب و بدش مساوی بشن چی میشه؟ متوجه نیست عمل بد که سنگین نیست که با عمل سنگین که سنگین است یعنی عمل حسن مساوی بشن. در صفحه 9 وسط صفحه میفرمان که چند تا آیه را میگن برای شاهد، منم سریع میخونم. میفرمان فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون و من خفت موازین و فاولائک الذین خسروا انفسهم بما کانوا یظلمون. بعد میگه چی؟ یه جا دیگه فمن ثقلت موازین و فاولائک هم المفلحون و من خفت موازین و فاولائک الذین خسروا انفسهم فی جهنم خالدون. باز آیه دیگه، آیات نشون میده خدا رو این تاکید داره، یعنی اصرار خداوند اینه که این مسئله رو ما روش بمونی. دیگر یه روایت امیرالمومنین میفرماند که حسنات و سیئات را با حسنات وزن میکنه. حرف عمیقه با، یعنی حسنات هست نماز خوب، خب حالا نماز شما را با کدوم نماز وزن میکنه؟ با نماز حق، یه نماز حقی که کامل ترین نماز مشخص. خب حالا یه کسی که سیه انجام داده است با چی وزن میکنن؟ با حسنه. میبینن هیچی نیست، هیچی از حسنه تو این سیه نیست. میفرمان حسنات موجب ثقل میزان و سیئات موجب خفت میزان میشود. امام صادق میفرمان منظور از موازین انبیا و اوصیای انبیا هستن. اینم خیلی روایت خوبیه، یعنی آقا العلی و میزان الاعمال، علی ملاک حقانیت هست. تو به اندازه‌ای که به امیرالمومنین نزدیکی، خب در واقع به حق نزدیکی، میزانت سنگین است. به اندازه‌ای که از امیرالمومنین دوری، خب میزانت سبک است. برای همینم از امام صادق هست نحن الموازین القسط، ما میزان قسطیم، سنگینی عدالت از ما. چون توی روایت داریم عدالت ملاک سنگینی و سواکیست. اینم حرف جالبی. آیه 9 را من سریع از روش ردشم. فرمان من خفت موازینه، یعنی حق ملاک است، مثل واحد طول. در صفحه 12 جزوه شما اینا پیدا میکنید. ببینید میفرمان آقا شما میخواین بگون این ساق، این زمین چند متر است، با چه اندازه میزنید؟ یه میزان داری، میزان متره. میگون آقا 3 متر، 4 متر، 2 متر. میفرمان که میخواین بگون این حرف چقدر ارزش داره؟ ارزش داره. میگه آقا کلام حق میزانه، والوزن یومئذ الحق. خب حالا در کلام، کلام حق، در نماز، نماز حق، در زکات، زکات حق. خب حالا تجسم عینیش کیه؟ امام معصوم. اما موضوعش چیست؟ موضوعش همون کلام حق است، مثلا قرآن. نتیجه که میخوام بگیرن در عرض کردم در صفحه 12 پاراگراف دوم میفرمان که هر کس که اعمالش مشتمل بر مقدار بیشتری از حق بود او رستگار تر است، و هر کس میزانش سبک بود یعنی اعمالش مشتمل بر حق نبود او از کسانی است که نفس خود را باخته و خود را زیانکار ساخته و با ظلم به آیات خدا و تکذیب آن چیزی که برای خود باقی نگذاشته که در مثل چنین روزی به آن اعاشه و زندگی کند. بعد می فرمان که جمع‌بندی می کند، میگن از بیان ما دو نکته در اومد. نکته اول این که معنای وزن اعمال در روز قیامت تطبیق اعمال است بر حق، به این معنا که هر شخصی پاداش نیکیش به مقدار حقی است که عمل او مشتمل بر آن است. در نتیجه اگر اعمال شخصی به هیچ مقداری از حق مشتمل نباشد، از عملش جز هلاکت و عقاب بهره و ثمره عایدش نمی شود. دقت کن، میگه حالا که وزنش سبکه، عمل وزنش سبکه، این یعنی چه؟ یعنی جهنمیه. یعنی همین عمل سبک اینا چه کارش میکنه؟ جهنمیش میکنه. یعنی عمل سبک وزنش چیه؟ سبکه. حالا وزنش که سبک شد چی میشه؟ جهنمی میشه. میخونیم بعد. و این همان توزین عدلی است که در سایه آیات بوده است. اشتباهاً این سه سطر آخر و دو سطر بعدی اشتباه اینجا آمده است. اینا خط بزنید که ربطی نداره به بحث آقا. پس گفتیم دو نکته میفرمان. من نکته دومم سریع میخونم بحثم رو تموم میکنم. نکته دوم این که معلوم شد که برای هر انسانی میزانهای متعددی هست. چرا؟ نماز دون، میزان نماز حق، زکات دون، میزان زکات حق، که هر کدام از عملهایش با یکی از آنها سنجیده میشود و میزان هر عملی همان مقدار حقیست که عمل مشتمل بر آن است. چون روز قیامت روزی است که کسی جز حق سلطنت نداشته و ولایت در حق هم تنها و تنها در دست خدای متعال است. ان شاء الله بحثا به این امید که این متن شما تا آخر مطالعه بفرمایید، این دو تا آیه کمک میکنه یه نگاه خوب قیامتی پیدا میکنیم. حاج آقا دعا بفرما. نسألک و ندعوک یا الله، 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 یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ارزقنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته، و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته، و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مطهری که این قرآن کریم برش نازل شد، قلوب ما رو ظرف معارف قرآنی قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب مبارک مولایمان رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا بر ما منت بگذار و فرج مولایمان رو تسریع بفرما. الهی این جلسات به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی این سربازی این انقلاب عطا بفرما. مسئولینی که جانانه و مردانه در جهت احیای شعارهای اصلی انقلاب شبان روز تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری، این هدیه تو به جهان اسلام، این وسیله امیدواری برای ادامه دینداری رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. خدایا ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آله.